ساعت 20 شنونده رادیو فردا هستید. محمد رسولوف در آستانه نمایش فیلم تازه‌اش در جشنواره کن به 8 سال زندان ضبط اموال و شلاق محکوم شد. مالزی میگوید در حال بررسی واکنش به تحریم‌های یک جانبه در زمینه محموله‌های نفتی ایران است. شرکت داروسازی آسترازنکا تولید و فروش واکسن کرونا را در سراسر جهان متوقف می‌کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا بشنوید. بابک پاکنیا وکیل دادگستری در حساب ایکس خود توییتر سابق از صدور حکم 8 سال حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال برای محمد رسولوف، نویسنده و کارگردان شناخته شده ایرانی خبر داد. به نوشته این وکیل دادگستری، این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر عیناً تایید و به اجرای احکام ارسال شده است. این وکیل دادگستری نوشته 5 سال حبس از این حکم قابل اجراست. بابک پاکنیا نوشته دادگاه دلیل اصلی صدور این حکم را امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و مستند اعلام کرده و این اقدامات را مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به حساب آورده است. حکم دادگاه انقلاب تهران علیه محمد رسولوف در آستانه نمایش فیلم تازه این کارگردان با نام دانه انجیر معابد در بخش مسابقه دوره پیش روی جشنواره کن صادر شده است. دوره دوم انتخابات 12 دور مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار خواهد شد. شماری از رسانه‌های ایران از سردی فضای انتخاباتی و بی‌تفاوتی مردم نسبت به آن خبر دادند. روزنامه فرهیختگان هم نوشته که تعدادی از نامزدها با 50,000 تا 60,000 رأی وارد مجلس خواهند شد. اما جزئیات بیشتر رو از همکارم فرشته قاضی بشنویم.
دور دوم انتخابات 12 دوره مجلس در ایران در حالی روز جمعه 21 اردیبهشت برگزار خواهد شد که رسانه‌های داخل ایران از سردی فضای انتخاباتی و بی‌تفاوتی مردم نسبت به این انتخابات خبر می‌دهند. روزنامه فرهیختگان که متعلق به دانشگاه آزاده است، گزارش داده که این دوره تقریباً سردترین انتخابات در طول دوره‌های انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی است. تبلیغات انتخاباتی دور دوم مجلس از 13 اردیبهشت آغاز شده و این مرحله از انتخابات در 22 حوزه برای 45 کرسی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. حوزه های انتخابیه تبریز، کرج، تهران، مشهد، آبادان، زنجان، شیراز، خرم‌آباد و کرمانشاه از جمله این 22 حوزه انتخابیه هستند. در تهران تنها 14 نفر در مرحله اول انتخابات وارد مجلس شدند و 16 کرسی به دور دوم کشیده شد. دور اول انتخابات مجلس 12 با کمترین میزان مشارکت مردم در دوره‌های مختلف 11 اسفند سال گذشته برگزار شد. روزنامه فرهیختگان نوشته که در انتخابات مجلس 12 اساساً رقابت جدی حول گروه‌ها و جناح‌ها شکل نمی‌گیرد. این رقابت اگرچه درون جبهه اصولگرایی جریان داشت و دارد و بیشتر خود را در قالب عقده‌گشایی‌های سیاسی و افشاگری‌ها نشان داد، اما ردی از جدیت این رقابت یا بست این رقابت در میان مردم دیده نمی شود. به نوشته این روزنامه در این فضا تنها یک طیف محدود در انتخابات مشارکت می کنند. بدنه اجتماعی که در هر شرایطی رأی مشخصی دارند در انتخابات مشارکت می کنند و دیگر اقشار مردم عملاً توجهی به انتخابات ندارند. این روزنامه احتمال داده که در انتخابات 21 اردیبهشت حضور این بدنه اجتماعی خاص هم کمتر از دوره‌های قبل شود و نماینده‌هایی با فقط 50 یا 60,000 رأی وارد بهارستان شوند. همزمان با گزارش‌ها درباره سردی فضای انتخاباتی دور دوم مجلس، اینکه این بار چه کسی در صدر مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس بنشیند، به موضوعی برای بحث و اختلافات سیاسی تبدیل شده. این در حالی است که به نوشته فرهیختگان، اینکه قرار است چه کسی روی صندلی ریاست مجلس بنشیند برای مردم اهمیتی ندارد و این عملاً شکاف میان دغدغه مردم و رقبای انتخاباتی را نشان می‌دهد. روزنامه هم‌میهن گزارش داده که موقعیت محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس در انتخابات اخیر نسبت به انتخابات مجلس 11 تضعیف شده و صندلی‌های سبز بهارستان این بار میزبان تندروهای اصولگرایی است که حتی برای رسیدن به هیئت رئیسه مجلس از تخریب یکدیگر هم ابایی ندارند. مجتبی زنوری، نصرالله پژمانفر، علی نیکزاد و منوچهر متکی افرادی هستند که نامشان به عنوان رقبای قالیباف برای ریاست مجلس مطرح است.
از فرشته قاضی می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مالزی میگوید در حال بررسی رویکرد خود به تحریم‌های یک جانبه آمریکا در زمینه محموله‌های نفتی ایران است. در روزهای اخیر یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت ایران از ظرفیت مالزی برای انتقال نفت خود به خریداران استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی دولت مالزی گفته است این کشور از تحریم‌های سازمان ملل متحد پیروی می‌کند، اما در زمینه تحریم‌های یک جانبه باید شرایط را بررسی کند. فهمی فاضل در این باره گفته است که مالزی آماده گفتگو درباره نگرانی‌های واشنگتن در این زمینه است. و اما جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، در مورد گسترش یهودی ستیزی در نقاط مختلف جهان از جمله دانشگاه‌های آمریکا هشدار داد. جو بایدن که در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست سخن می‌گفت، از حق آزادی بیان دفاع کرد، اما هشدار داد که یهودی ستیزی جایی در آمریکا ندارد. حسن جعفری و جزئیات بیشتر.
سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست و در موزه یادبود هولوکاست واشنگتن ایراد می‌شد. آقای بایدن پس از اشاره به کشتار میلیون‌ها یهودی در جریان جنگ جهانی دوم موسوم به هولوکاست، بار دیگر یورش حماس به خاک اسرائیل را مرگبارترین حمله به یهودیان پس از هولوکاست خواند. رئیس جمهور آمریکا گفت:
As Jews around the world still cope with the atrocities and trauma of that day and its aftermath.
در حالی که یهودیان در سراسر جهان هنوز درگیر جنایات 7 اکتبر حماس و آسیب‌های روحی ناشی از آن هستند، مشاهده موج وحشیانه یهودی ستیزی در آمریکا و سراسر جهان بوده ایم. پروپاگاندای شرورانه در شبکه‌های اجتماعی، مجبور شدن یهودیان به مخفی کردن نشان‌های مذهبی خود مانند کیپا و ستاره‌های یهودی، یا اینکه جلوی آنها را در پردیس‌های دانشگاهی می‌گیرند و آزارشان می‌دهند، یا پوسترهای یهود ستیزانه که دیده شده و شعارهایی که خواهان نابودی اسرائیل تنها کشور یهودی جهان بودند.
Slogans calling for the annihilation of Israel, the world's only Jewish state.
آقای بایدن همچنین تاکید کرد اینکه افراد زیادی جنایات هولوکاست و 7 اکتبر از جمله خشونت‌های جنسی حماس را نادیده می‌گیرند، به گفته او مطلقاً نفرت انگیز است و باید متوقف شود.
It's absolutely despicable and it must stop.
حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در یورش 7 اکتبر سال گذشته نزدیک به 1200 نفر را در خاک اسرائیل کشت و بیش از 200 نفر را گروگان برد. اسرائیل در واکنش به این یورش عملیاتی را در سراسر نوار غزه انجام داده که به گفته مقام‌های زیر نظر حماس تا کنون نزدیک به 35 هزار کشته بر جای گذاشته است. در هفته‌های اخیر شماری از دانشگاه‌های آمریکا شاهد تظاهرات دانشجویی در حمایت از فلسطینیان بود و معترضان خواهان قطع همکاری مالی این دانشگاه‌ها با اسرائیل بودند. جو بایدن در سخنان خود در موزه هولوکاست افزود:
In America, we respect and protect the fundamental right to free speech.
در آمریکا حق بنیادین آزادی بیان مورد احترام است و از آن محافظت می‌کنیم. حق بحث و ابراز مخالفت، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و رساندن صدایمان. اما در هیچ دانشگاهی یا هیچ مکانی در آمریکا یهودی ستیزی یا نفرت پراکنی یا هر نوع تهدید به خشونت جایی ندارد.
There is no place on any campus in America, any place in America, for anti-Semitism or hate speech or threats of violence of any kind.
رسانه‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر از برخی شعارها و اقدامات یهودی ستیزانه در جریان اعتراضات دانشجویی نیز گزارش دادند. با این حال شماری از برگزارکنندگان این اعتراضات اتهام یهودی ستیزی را رد کردند.
از حسن جعفری می‌شنیدیم. از چند سال پیش که سرکوب رسانه‌ها در روسیه شدت یافته و به ویژه پس از آغاز جنگ علیه اوکراین، هیچ رسانه مستقلی در روسیه دیگر باقی نمانده و بر تعداد خبرنگاران بازداشتی نیز روز به روز افزوده می‌شود. بر اساس آمار گزارشگران بدون مرز، شمار خبرنگارانی که در روسیه در بازداشت هستند به 40 رسیده که اکثر آنها متهم به تروریسم یا خیانت به میهن و وطن هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بر اساس آمار گزارشگران بدون مرز، نادیژدا کیورکوو 40مین خبرنگار است که در روسیه بازداشت شد. این خبرنگار 65 ساله که سالهاست در خاورمیانه گزارشگر بود، مؤلف 3 کتاب درباره اسرائیل فلسطین و سرشناس در این صاحب نظران روس در مسائل ایران، سوریه، عراق و افغانستان است. او چند سال پیش نامزد دریافت جایزه بین المللی زنان شجاع شد، اما در ماهای اخیر تنها در کانال شخصی خود در تلگرام مطلب منوشت، عمدتاً درباره جنگ اسرائیل علیه غزه. اعلام شده او به دلیل 2 یادداشت در کانال تلگرامی خود متهم به حمایت از تروریسم شده که یکی از نوشته ها 6 سال پیش و دیگری 3 سال پیش منتشر شده بود. اولی بازنشر گزارش اورهان جمال است، خبرنگاری که زن این می‌رود توسط مزدوران واگنر هنگام تحقیق درباره فعالیت این گروه در آفریقا کشته شده، و دومی درباره قدرت گرفتن طالبان در افغانستان است. این خبرنگار به نام در حال متهم به حمایت از تروریسم شده که نمایندگان طالبان مرتب با مقامات روس در مسکو دیدار می‌کنند. نادیژدا کیورکوو مادر واسیل پالونسکی است که اونیز خبرنگار معروف است و بر این عقیده است که دلیل واقعی بازداشت مادرش ارتباط کاریش با اعضای حزب التحریر بوده. حزب التحریر سازمان تترهای کریم است که به دلیل مخالفتش با اشغال این شبه جزیره اوکراینی از سوی روسیه تروریستی اعلام شده. سازمان مدافع حقوق بشر مموریال که فعالیت آن نیز در روسیه ممنوع شده، اعضای حزب التحریر که در روسیه بازداشت شده اند را زندانیان سیاسی می داند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر شده، محدود کردن آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران در روسیه را محکوم و فراخوان فولکر تورک کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد را بازگو کرد که سه‌شنبه بر ضرورت متوقف کردن تعقیب فعالین رسانه‌ای مخالف کرملین تاکید کرد. روسیه در گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز درباره شاخص آزادی بیان در جهان در رتبه 162 از 180 کشور قرار دارد و هنوز از وضعیت بهتری نسبت به متحدانش چین و ایران برخوردار است. در این حال تمام رسانه‌های مخالف کرملین یا ممنوع اعلام شدند یا نامطلوب، که در این صورت نچارند خود به فعالیتشان پایان دهند و یا به خارج از کشور منتقل شوند. همزمان از گزارش‌ها برمی‌آید در خارج از روسیه نیز خبرنگاران روس مخالف حکومت در امان نیستند و برخی از آنها مورد ضرب و شتم و سوء قصد قرار گرفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اما شرکت داروسازی آسترازنکا اعلام کرد تولید و فروش واکسن کرونا را در سراسر جهان متوقف می‌کند. به گزارش رویترز این شرکت در بیانیه این تصمیم را صرفاً تجاری اعلام کرده، اما پیشتر با باز شدن چند پرونده شکایت از سوی دریافت کنندگان واکسن کرونا، آسترازنکا پذیرفته بود که واکسن کرونا تولید شده در موارد بسیار نادر ممکن است باعث ایجاد لخته در خون شود و جان افراد را به خطر بیندازد. شاکیان میگویند عزیزانشان را از دست دادند یا آسیب‌های جدی به سلامتیشان وارد شده است. به گفته شرکت آسترازنکا تا کنون بیش از 3 میلیارد دوز از این واکسن در جهان تولید و توزیع شده است. در همه‌گیری بیماری کرونا، شرکت آسترازنکا یکی از اولین تولید کنندگان واکسن در جهان بود. و اما بشنوید که در ایران ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان و وزیر سابق بهداشت جمهوری اسلامی با هشدار در مورد کمبود پزشک متخصص در ایران گفت 10 سال دیگر مجبور به استخدام پزشکان متخصص از خارج می شویم. ایرج فاضل با اشاره به مشکلات اقتصادی دانشجویان و سیاست‌های آموزشی دولت گفت آثار این مشکلات در کمبود پزشک و خالی ماندن رشته‌های تخصصی خود را نشان می‌دهد. سال گذشته حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از دریافت گواهی لازم برای مهاجرت کاری توسط حدود 10,000 متخصص و دارای فوق تخصص در 2 سال قبل از آن خبر داده بود. به گفته او کشورهای عربی به مقصد اصلی مهاجرت پزشکان ایرانی تبدیل شدند. بسیار کوتاه بشنوید که 2 قانونگذار جمهوری خواه در آمریکا میگویند رابرت مالی به دلیل ارسال اسناد محرمانه به ایمیل شخصی خود تعلیق شده است و 1 قانونگذار آمریکایی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی اعتراض کرد. وعده ما یادتون نره. 45 دقیقه دیگر در بخشی 15 دقیقه با خبر و گزارش.